خارجه اصول 8 بهمن 91
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. بحث شد که فرمایش آخوند درباره معنای بساطت و ترکب مشتق اینطوری قابل جمع‌بندیه که ما یک بار بساطت رو بساطت مفهومی و ادراکی و تصوری می‌دانیم که یک معنا از مشتق به ذهن خلاصه منتقل بشه، ولو این معنا با تعمل و تحلیل عقلی قابل خلاصه انحلال به ذات و مبدأ و نسبت باشه. در مقابل این معنای از وحدت و بساطت معنای دیگری داریم که مشتق رو مرکب مفصل بگیریم و بگیم معنایی که از مشتق به ذهن میاد یک معنا نیست، چند معناست. بنابر این توضیح آخوند خلاصه من وقتی کاتب میگم یا میشه ذات نسبت کتابه یا میشه یک معنای وحدانی که در واقع میتونم بعداً با تحلیل تبدیلش کنم به ذات و نسبت و کتابت. حالا مثالی که آخوند درباره حجر زده رو فعلا ندیده بگیریم، ولی اصل مطلب این. در مقابل این تحلیل محقق خراسانی فرمایشی از محقق خوبی رضوان الله تعالی علیه وجود داره که نه، ما وقتی میگیم بساطت و وحدت معنامون منظورمون بساطت محضه، یعنی بساطت غیر قابل انحلال به مرکب، این معنای بساطت. اگر اینطور شد باید یه طوری مشتق معنا کنیم که با تحلیل و تعمل هم منحل به مرکب نشه. اینطور در مقابل این معنای از وحدت و بساطت محقق خوبی می‌فرماد که معنای دیگری وجود داره به نام بساطت قابل انحلال. اینطوری می‌فهمم که اون به این میگه ترکب، این در مقابل او بساطت است. و لذا پیش محقق خویی رضوان الله تعالی علیه اصلا ترکب تفصیلی محل بحث و محل دعوا نیست و آقای خویی معتقدن که ما اصلا نباید درباره ترکب تفصیلی صحبت کنیم، اصلا محل بحث ما نیست. خب این دو تا نظر. از شد یه نظرم حضرت امام رضوان الله تعالی علیه داره در توضیح مسئله که اجمال فرمایش حضرت امام باز هم حدودش همین حدودیست که عرض کردیم، ولی با یک توضیحی که ایشون میدن. امام رضوان الله تعالی علیه بخوان بفرمان که همین رو توضیح میدن اول که اصلا وقتی ما میگیم بساطت، یک بار میگیم بساطت محض و غیر قابل انحلال به تأمل العقلی که حالا یه توضیح بیشتری ازش خواهیم داد. یک بار وقتی میگیم در واقع بساطت، بساطت قابل انحلال، یک بار میگیم وقتی میگیم بساطت، بساطت قابل انحلال و در مقابل اینا ترکب، یعنی تقریبا این سدیدگاه را مطرح میکنن. بعد معتقدن که به نظر ما امام میفرماد ترکب تفصیلی قائل نداره. اگر ترکب تفصیلی قائل نداشته باشه دو قول بیشتر باقی نمونه که از این جهت هم ایشون تقریبا شبیه محقق خویی میشه، بود که آقای خویی فرمودن ترکب تفصیلی محل بحث نیست و امام رضوان الله تعالی علیه تقریبا اینطوری میفرماد، رضا میفرماد ظنی ان المساله ذات قولین ولا اظن به احد یرد ترکیب تفصیلی. امام میفرماد منم به نظرم اینه که مساله دو قول بیشتر توش نیست. جانم حالا عرفی اصولیشو میگیم، حالا اول اجازه نه حالا اجازه بدید عرفی و غیر عرفیشو بعد میگیم، حالا فقط اصل فروز ثبوتیشو بررسی بکنیم. امام میفرماد که منم به نظرم میرسه که ترکیب تفصیلی بفرمایید قائل نداره. ترکیب تفصیلی که من بگم مشتق خلاصه ذات و نسبت و مبدأ تفصیلا که دیشب هم عرض کردیم مثل غلام و زید میشه در مقابل مثلا غلام و بکر، غلام و عم، ابن و زید مثلا، که هی شما یه دفعه مضاف رو عوض کنید، یه دفعه مضاف الیه رو عوض کنید، نسبت ثابت بمونه. بگید تو مشتقات مختلف اینطوریه، یه بار ذات و قیام با نسبت، یه بار ذات و قعود با نسبت، یه بار این ذات با نسبت، یه بار یه ذات دیگه است با نسبت، که اینا رو بهشون میگیم ترکیب بفرمایید تفصیلی که از مشتق چنین معنایی بیاد. امام هم معتقدن که نه، منم به نظرم میرسه ترکیب تفصیلی قائل نداره و لذا از نظر ایشون باز دو تا قول بیشتر در ما نحنفی وجود نداره، یکی مسئله بساطت محض و یکی بساطت قابل انحلال به تأمل العقلی از نظر ایشون.
اول
و دوم یعنی چی؟
دلالت لفظ
هنو بحث نکردیم، الان بریم حالا گزارش میدیم به امام میرسیم، حالا عجله نکن تا. بله دادن بله حالا عجله نکن تا، حالا خونه همیش که نقل نکردیم امام رو، هنوز شروع کردیم. نه الان فقط قولشو داریم میگیم، بذار تموم بشه چشم، بذار نقلمون تموم بشه آج آقا، عجله نفرمایید، هنوز که هنوز اولی کلامی بسم الله الرحمن الرحیم. امام هم گفته آقا من ترکیب تفصیلی رو میگم قائل نداره، دو قول چشم الان چشم عجله نکن چشم بذار توضیح تموم بشه چشم. نه مجمل نمیخوام با الان میرسیم. محضر مبارک حضر آقایان آرزیم که از این جهت هم امام رضوان الله تعالی علیه مسئله رو ذات قولین میدانه، قول به بساطت محض و غیر قابل انحلال به تأمل عقلی در مقابلش قول به بساطت بفرمایید قابل انحلال، که عرض کردم اینجا ما یه ملاحظه‌ای خدمت امام رضوان الله تعالی علیه و خدمت محقق خویی داریم توی همین مقام، که اگر شما در واقع مسئله را برگردونید به بسیط قابل انحلال به تأمل العقلی، این تأمل عقلی مقابل اون بسیط محض نیست، اگر بخواد برگرده به حیث تبادل، لذا از نظر صناعت فرمایش آخوند صناعتش با تبادل سازگارتره، فرمایش آخوندها صناعتش با تبادل سازگارتره. دیشب هم همینو گفتیم در کعنه محقق خراسانی میخواد بگه متبادر و اون معنایی که به ذهن میاد ادراکن و تصورن یا یه معناست یا چند معنا، منطقه او یه معنا بعدن بخواد منحل به بفرمایید چند معنا بشه اون تو مرحله تبادر نیست، لذا این اشکالی که عرض کردیم هم اشکال به بفرمایید امام رضوان الله تعالی علیه و هم اشکال به محقق خویی اگر اینطوری باشه. خب بازم میشه دو قول، امام هم گفته دو قولیه، بسیط محض و بسیط قابل انحلال. بسیط محض و بسیط قابل انحلال اون موقع بسیط قابل انحلال یه معناست، بسیط محضم یه معناست. چطور تبادر فارقه؟ چون فرض بر اینه که او قابلیت انحلال به تعمل العقلیه، به تحلیل العقلیه، تو رتبه بعده. شما اگر خواستید با عرف کار کنید، اگر خواستید کار کنید، حالا به مرحله حالا میرسیم به ما لوبی، حالا بس کنیم تا برسیم. فرض میکنم دیگه، حالا برسیم. حالا ببینیم چشم، حالا ببینیم شده یا نشده. فعلا لوبی تلقی بکنیم مطلب لوبی. لوبی داریم بحث میکنیم که اگر کسی بگه مسئله ذات قولینه، یه قولش اسمش بفرما بسیط محضه، یه قولش بسیط قابل انحلاله، او انحلاله به تعمل العقلیه به تعبیر آخون، که یک معناست، نوع انسان در رتبه بعد به جنس و فصل تقسیم میشه. خب شویه ما حرف عرفی آخوند و عرفی بهتر میفهمیم که ما بگیم این که مشتق رو بخواید بدید دست تبادر، اگر خواستید بدید دست تبادر باید یه معنا و چند معنا بشه، نه یه معنا او بگی یه معنا، اینم بگی یه معنا، بعد او بگی یه معنای قابل انحلال عقلی. بحث عرفی نیست، این فعلا صناعتیه ها، لویه. بعد تفسیر مطلب رو میرسیم بهش، چون بدونید دوستان من الان اصلا این نقل این مطلبم برای بحث جامعه، نه برای خود این بحث که بخوام به طوله و تفصیل واردش بشم. الان میخوام اصل مطلب چی رو هدف گیری کنم، بحث جامعه و استدلال امام بر این که اعمی جامعه نداره در مقابل محقق خویی که میخواد بگه اعمی جامعه داره که جامعه صرف الوجوده. توضیح دادیم دیشب دیگه. خب حالا امام اول اینطوری میفرما، بعد یه نکته تکمیلی دارم برای نقد نظریه محقق خویی رضوان الله تعالی علیه. حالا بحثمون این نکته تکمیلی شه امشب. ببینید امام معتقدن که ظنی که مسئله ذات قولینه و ترکیب تفصیلی قائل نداره، این طرف یه طرف. بعد میفرمان به نظرم بسیط محض باید برگرده به بسیط قابل انحلال و بسیط محض معنای محصلی نداره. امام رضوان الله تعالی میخواد بفرمان اون بسیط محض رو میخوان بگن از نظر ما معناشو نمیفهمیم و باید برگرده به بسیط قابل انحلال به نظر ایشون. و لذا اگه این طوری شد دیگه تنها قولی که باقی میمونه این وسط بسیط قابل انحلاله، مرکب تفصیلی قائل نداره، بسیط محضم از نظر ایشون معنای روشنی از توش در نمیاد، که حالا توضیح میدیم چرا. ایشون میفرما که این توضیح در واقع اشکال به فرمایش محقق خوئیه، که تلامذه ایشون اساتید بزرگوار ما هم صاحب المحصول و هم مرحوم آقای فاضل رضوان الله تعالی علیه این جهت همراه استادشونن را عرض میکنن. امام رضوان الله تعالی علیه میخوام بفرمان بسیط محض چی بود آخرش که دیشب خوندیم؟ این بود که من بگم مشتق همان مبدأ با اعتبار لابشرطی و مبدأ همان مشتق با اعتبار به شرط لایی. امام رضوان الله تعالی علیه خلاصه مطلبش که حالا میخوام خیلی تفصیل ندیم معطل نشیم این است که قائلین به بسیط محض که انه میخوان بگن هیئت مشتق مفید معنا نیست، لذا توش هیچی نیست که بشه منحلش کرد. ایشون میخوان بفرمان خیلی هم خوب استاد بزرگوارمون آیت الله فاضل، البته این که میگم خیلی خوب اولش خوبه آخرش میدار تو توضیحاتون اشکالاتی از شاید مختصر اشاره کرد. امام رضوان الله تعالی علیه میخوان بفرمان که نظریه قائلین به بساطت محض غیر قابل انحلال حتی به تأمل العقلی آخرش به اینجا برگشته که انه هیئت مشتق، هیئت کاتر مفید معنا نیست. و الا اگر قائل باشن ماده معنا داره، هیئت هم معنا داره، نمیتونن از بساطت محضی دفاع بکنن که غیر قابل انحلاله. بنابراین اگر این طوری میشه از نظر ایشون، ایشون میفرماد هیئت مشتق اینجا مثل هیئت مصدر تو مبنای ما، اگه خاطرتون باشه قبلا ما این بحثو کردیم که ما یا باید برای هیئت مصدر معنا قائل بشیم، مصدر رو مشتق بدانیم، یا باید بگیم هیئت مصدر معنا نداره، فقط برای امکان تنطق به ماده است تا مصدر بتونه مبدا مشتقات باشه. قبلا این بحثو کردیم که آقا مثلا وقتی من میگم کتک، کتک ماده است یا کتک زدن ماده است؟ اگر گفتم کتک زدن ماده است، این مشتقه، این نمیتونه مبدا مشتقات باشه، یعنی ماده ساریه در همه مشتقات کتک زدن نیست، ماده ساریه در همه مشتقات کتکه. قبلا این بحثو کردیم. بعد این کتک تو هر هیئتی اضافه‌ای پیدا میکنه، نسبتی درش به وجود میاد. اگر ما در واقع کتک رو کردیم ماده ساری، مجبوریم مصدر رو مشتق اعلام بکنیم، یعنی بگیم در مصدر به کتک یه نسبتی اضافه شده، در اسم فاعل یه نسبتی اضافه شده، در اسم مفعول یه نسبتی اضافه شده. اینطوری اگر اصرار کنیم که نه خود مصدر مبدأه، اون موقع مجبوریم اینطوری بگیم مصدر را نباید با نسبت معنا کرد، باید برای هیئت مصدر معنای قائل نشود، فقط برای هیئت مصدر قائل بشیم امکان تنطق به بله ماده را. عین اسم مصدر با این فرق که قبلا بحث کردیم که اسم مصدر بعضی جاها وجود داره اما مصدر همه جاییه. اگه این طوری بشه، ایشون میفرمان اگه این طوری بشه، اون موقع وزان مشتق، هیئت مشتق وزان هیئت مصدره، از این جهت که چیزی به ماده اضافه نکرده که بعد ما بتونیم به تأمل عقلی منحلش کنیم. نسبتی توش نیست که بگیم مبدعی ذاتیه، چون نسبت اگر بیاد اسمینیت توش هست. شما میتونید به تأمل عقلی بله خوردش کنید، مجبورید بر این اساس بگید آقا هیئت اسم فاعل، هیئت کاتب هیچ اضافه نکرده به ماده، تنها کاری که کرده، ایشون میفرماد تنها کاری که کرده این بوده که اون حیث به شرط لایی مصدر را که نمیذاشته مصدر با ذات متحد بشه تبدیل کرده به حیث لا به شرطی، یعنی حیث تأسی از جری و حمل را که در مصدر بوده، حیث اباء از جری و حمل را که در مصدر بوده تبدیلش کرده به این که این ماده بتونه حمل بشه و متحد شه. امام میگه حد اکثر توضیحی که ما میتونیم برای قول به بساطت محضه غیر قابل انحلال بدیم اینه که بگیم آقایون میخوان بگن چون هیئت مشتق مفید معنا نیست و نسبتی اضافه بر ماده درش وجود نداره، لذا رسالتش آمده چه کنه؟ آمده یک اعتباری رو درست کنه، اعتبار به شرط لایی را تبدیل کنه به اعتبار لا به شرطی. اعتبار به شرط لایی در مصدر که مصدر رو آسی از حمل و جری و اتحاد میکرد، با آمدن هیئت مشتق تبدیل شده به اعتبار لا به شرطی که قابل حمله. در جای خودش هم گفتیم این لاب شرط غیر از لاب شرط اعتبارات ماهیته. این لاب شرط همان لاب شرطی است که در بحث اختلاف بین صورت و فصل و ماده و جنس در فلسفه بحث میشه، یعنی بحث جری و حمل و اتحاده. ایشون میفرماد امام رضوان الله، تمام بشه فرمایش ایشون. نه حالا میگیم وزانش وزان اوه، یعنی همونطوری که هیئت اونجا مفید نسبت نبود، چون اگر نسبت از کردیم دیگه، چون اگر هیئت مفید نسبتی میبود مصدر خودش مشتقی میشد، نمیشد ماده مشتقات. و بعد اون موقع ما باید بگیم اون خلاصه مثلا زاد و را و با ماده است، کاف و با و تا ماده است، مثلا اون مفردات بدون صورت مادن، و الا هر صورتی بیاد نسبتی وجود داره. اون حرفایی که اونجا زدیم، ایشون میفرماد ببینید ما حد اکثر توضیحی که میتونیم برای این قول بدیم اینه که بگیم به ساتت محضه یقول به این که هیئت مشتق مفید نسبت اضافه ای بر ماده نیست، همانطور که هیئت مصدر مفید نسبت اضافه ای بر ماده نبود. هیئت مصدر رسالتش امکان تنطق بود، هیئت مشتق رسالتش در واقع بیان یک اعتباره، تبدیل اعتبار به شرط لایی است که اگر اون اعتبار می بود حمل و جری و اتحاد امکان نداشت، با این اعتبار لاب شرطی که آمده حمل و جری و اتحاد امکان داره. ایشون میگه این قایت توضیح بساطت محضه. اگه این طوری بشه اون موقع حرف درستی است، محقق خوبی رضوان الله تعالی علیه حرف درستی زده که آقا بساطتی که اینجا مطرحه بساطت محض غیر قابل انحلال است حتی به تأمل عقلی. ایشون میگه این قایت توضیحی که ما میتونیم برای لا بدیم. لذا جنبندی قشنگ امام داره، خیلی جنبندی شسترفته است. میگه فمن رعا انهما دالتان علی المعنیه دلالتن مستقله. چند تا قول حالا پیدا کردیم؟ یک، ترکیب تفصیلی. دو، بساطت محض. سه، قابل انحلال. ایشون میگه ترکیب تفصیلی رو کسی میگه که بگه هر دو تا دال داریم و دو تا مدلول. ماده یک دال مستقله، هیئت هم یه دال مستقله. اون موقع مجبوره بگه ذات و نسبت و مبدأ و ترکیب تفصیلی. بسیط محض کسیه که انه میگه هیئت دال بر معنا نیست در مشتق. مایم و ماده، هیچ چیز اضافه نشده به ماده. ایشون اینطوری خیلی جنبندی مرتبی داره ها. اما این میشه بسیط محض. اما ایشون میگه بسیط قابل انحلال یه چیز سومیه. حالا سومی رو که توضیح میده اشکال بسیط محض در میاد. حالا همش عقلیه اینا، ما اشکال تبادم تو آخر سر جاش میمونه تا بعدن. همش که بحثای عقلی آقا، همش عقلی داریم بحث میکنیم. حالا اینا ثبوتیه، چیکار داره به تبادم؟ اینا تبادم سر اشکال اولمون با آقای خوبی و امام بحث حالا نه خلط کرده یا نکرده، بعدن تو ادله بذار اول توضیح بدیم مرادتا ببینیم بعد چطوری دلیل میاره برای خودش. عجله نکنیم. حالا من اجازه خواهش میکنم، خواهش میکنم یه لحظه اجازه بدید، اجازه بدید از محضرتون که امام رضوان الله تعالی علیه پس نتیجه گرفت ترکیب تفصیلی یعنی ماده دلالت مستقله ای دارد، هیئت دلالت مستقله ای دارد، بعد مشتق این یک معنای مرکب تفصیلی دارد که از دو دال مستقل شکل گرفته. بسیط محض اینه که هیئت دال علل بفرمایید نسبتی نیست هیچ. این میشه بسیط محض. بعد ایشون میگه اما بسیط قابل انحلال، خلاصه حرف ایشون اینه، میفرما خواهش میکنم تموم نشده خواهنو توضیح ایشون خب تموم بکنیم، میگم هنوز تمام نشده، خب بذار را مقایستش کنیم تموم بشه، عجله تموم بشه الان، تمام که شد در خدمتم، بذار تمام بشه. ایشون میفرماد که خواهش میکنم با من بیار، ایشون میفرماد امام رضوان الله تعالی علیه میفرماد ببینین اونایی که میگن بسیط قابل انحلاله، بازگشت حرفشون به اینه که ما نمیتونیم اعتبار نیش قولی داشته باشیم، نمیتونیم بگیم ذهن آمده یه چیزی را اعتبار کرده گزاف بلا جهت، یه چیزی که تأثی از حملاش با یه اعتبار صرفی قابلیت و هویت و حمل پیدا کرد. ایشون میفرماد اصل مطلب ایشون اینه، میگه اگر کسی اینو ملتزم بشه که اعتبار نیش قولی در کار نیست، که من یه چیزی را که تو واقع راه نداشته باشه بتونم اعتبار کنم، مثلا یه چیزی نتونه متحد بشه به صرف یه اعتبار از حیث تأثی درش بیارم بگم الان تو دیگه میتونه متحد بشی، ایشون میگه این نمیشه. چرا نمیشه؟ ایشون معتقده به یه مبناییست که حالا این مبنا تو فرمایشات استاد بزرگوارم آیت الله فاضل خوب تبیین نشده، الان من در مقام توضیح فلسفی مبنا نیستم، تو بحث اسفارمون به مشتق رسیدیم شاید توضیحش دادم تو بحث فلسفیمون، اما اصل حرف ایشون اینه. ایشون میخواد بفرماد اصل مطلبشون خیلی عالیه ها، بله تحقیق فی جل المعقولات الثانویه والاولیه، امام میخواد بفرماد هر معقول اولی معقولات اولا و هر معقول ثانی این نقشه خارجه، اگر در خارج واقع به گونه ای بود که امکان هویت و اتحاد وجود داشت شما یه طور حرف میزن، اگر واقع در خارج به گونه ای بود که امکان هویت و اتحاد وجود نداشت یه طور حرف میزن. ایشون میخواد بگه این که فلاسفه میگن یه ماده داریم یه صورت داریم، ترکیب ماده و صورت میتونه ترکیب اتحادی باشه، چون ترکیب اتحادی ماده و صورت تو واقع راه میده جنس و فصل از توش در میاد. خلاصه حرف ایشون اینه. منتها حالا چیزی که در کلام استاد ما وجود داره آقای فاضل، ایشون خواسته ترکیب اتحادی رو به معنای حرفی برگردونه، این غلطه. تو فلسفهش انشاءالله بحث میکنه، این فقط به معنای حرفی بر نمیگرده، اگر فقط به معنای حرفی برگرده یه اشکالی که تلامزه آقای طباطبایی به ایشون دارن بهش وارد میاد. این فقط این نیست، ولی مبنا اینه. حالا اونو ما چطوری معنا میکنیم بعدن انشاءالله تو فلسفه، ولی اصل حرف ایشون اینه. ایشون میگه اگر من قائل شدم نه حالا قوامش چیه تو او فلسفه خواهش میکنم نه نه از حرکت که نخوندیم هنو با هم خوندیم نه بله میگم حرکت خوندیم با هم یا نخوندیم، میخواد ببریم او فلسفه ایشالا بعدش در خدمتونیم. حالا ایشالا این اضافه بحث اون موقع هم که داشتیم با شما کار میکردیم کدای همون بحثای قبلیمون کدای حرکتشو دادیم که انشالله بهش برسیم. چه فستیناف، فستیناف و بالاتر از فستیناف، بالاتر از فستیناف، فستیناف مسئله حرکته از روی قوه و فعل. اون این مطلبی که دارم میگم بحث معقولات اولاست و معقولات ثانیه. عرض میکنم، خواهش میکنم بذارید فلسفهش بمونه. حالا شما حالا توضیحات آقای فاضل رو در این درس خارجشون هم ببینید، فقط متوقف بر معنای ربط طرفینیه که حالا ایشالا بحث میکنیم. بعد ایشان امام رضوان الله تعالی میخواد بگن، میخوان بگن ببینید ما میخوان بگیم معقولات ثانی نقشه خارجه، اگر خارج امکان در واقع هویت توش نیست شما به صد اعتبار نمیتونید هویت رو درست کنید، لذا ایشون اصرارش بر اینه، اصرارش بر اینه، اصرارش اینه شما نمیتوانید بگید من با یه اعتباری سر مبدأ او رو میکنم مشتق، نه، بلکه باید بگید واقع به دو گونه است، یه گونه واقع را با مبدع گزارش میدم، یه گونه واقع را با مشتق گزارش میدم. من اینو خیلی سادهش میخوام بکنم که بحثای فلسفیش فعلا بره تو جای خودش. ایشون میگه اگر کسی یه حرفو زد، اون موقع مجبوره بگه اعتبار لا به شرطی مال فرع صلاحیت واقع. حالا صلاحیت واقع را با وجود ربط طرفینی فقط توضیح میدین یا یه طور دیگه توضیح میدین که جاش تو فلسفه است؟ نه میرسیم میرسیم انشاءالله. یه بخشایشو که تا حالا خوندیم گفتیم، یه بخشایشو که نخوندیم حرکت نگفتیم انشاءالله میگیم. فعلا مطلب اینه، مبنا اینه، اگر من گفتم اعتبار لا به شرطی بیان یک واقعیت و اعتبار به شرط لایی بیان یک واقعیت، ایشون میگه اون موقع بازگشت اعتبار لا به شرطی برمیگرده به بسیط قابل انحلال و قائلش من حیث و لایش اون داره اونو میگه. خلاصه حرف امام اینه، میگه لذا من اگر باشم امام رضوان الله، من اگه باشم اینطوری میگم که من یک بسیط، نه حقیقت و اعتبار اعتبار اخلاقی نیست، همین اعتبارات فلسفی رو داریم میگیم، معقولات ثانی فلسفی رو داریم میگیم. حالا امام رو تا ببینیم بیان امام به ادلهش میشه، شما ثبوتش اول یاد بگیریم ما، بعد حالا باشون کار میکنیم، هر جا هم گیر کردیم اشکال میکنیم، ما که انشالله سعی کردیم هر بحث کنیم. اما شما اصل ثبوت مطلب واضح بشه، ثبوت مطلب این شد، پس ما میخوایم با آقای خویی اشکال کنیم، بگیم محقق خویی بسیط محض غیر قابل انحلال نداریم. بسیط محض غیر قابل انحلال ثبوتن یعنی درست شدن اعتباری که نقشه واقع نیست. حالا وضع تا ببینیم، نه حالا بذار عجله نکن جان، شما نبرمون سراغ فعلا، ثبوت اول یاد بگیریم اینا را تا ببینیم. ما اگر ما با آقای خویی و امام و آخوند اینطوری جمع کردیم، چی شد؟ اینطوری جمع کردیم که ما چند راه داریم آقا؟ سه راه داریم. ترکیب تفصیلی بفرما، بسیط محض که در واقع بگیم این هیئت کاری به نسبت و ربط نداره، یا بگو مفید معنایی نیست، نگو کاری به ربط نداره. من دیگه کدشو چاره ای ندارم، باید کدشو بگم که کد فلسفیشو بگم و الا ذهن یکم صاف عمل نمی کنه. آقا یه گوشی بکنیم ببینیم اینو، هیئت ابیض تو فلسفه بعدن روشن میکنیم مفید چیه. هیئت ابیض رو وقتی بعدن روشن کردید معلوم میشه که هیئت ابیض فقط ربط طرفینیه، یا هیئت ابیض مفید وجود فی نفسه ایست که عین لغیر است. ببین اگر هیئت ابیض فقط ربط طرفینی باشه، تقسیم ثلاثی فلاسفه غلطه. اون موقع فلاسفه باید بگن یا فی نفسه یا فی غیره، اما فلاسفه میگن فی نفسه یا فی غیره، فی نفسه لنفسه یا لغیره. اینات کنید این مطلب. حالا این تحقیقش تو فلسفه است، آقا با من بیایید، این تحقیقش تو فلسفه است که ما بگیم هیئت مفید معناست یا هیئت مفید معنا نیست. اگر مفید معناست، مفید چگونه معنایی است؟ اینو انشاءالله بعداً ما تو بحث حرکت خیلی باش کار داریم، کار بسیار مهمی هم باش داریم از آقای طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، که ما وقتی باش کار میخوایم بکنیم صاف بفهمیمش. ثبوتش الان داریم، اصلا فعلا با ثبوت کار کنیم، فعلا واقع رو بگید. به تعبیر امام جل معقولات ثانی و معقولات اولا وقتی بحث میشن باید تکلیف روشن بشه. فی نفسه لنفسه فی نفسه لغیره حیث وجود ناعتی. ما برای ابیض حیث ناعتیت داریم. حیث ناعتیت ربط طرفینی محض نیست. بلو ربط طرفینی توشه پنر فرمودید بلو ربط طرفینی توشه. امام تو این مرحله سوالش از ما اینه که آیا ما این هیئت را مفید معنا میدانیم که باید بدانیم؟ اگر مفید معنا دونستیم این معنا یه طوریست که منحل به بسیط به کثیر میشه، چون معنا داره. آقا معنا داره فعلا وضع و قرارداد خواهش دارم توش نیارید، من تو واقع دارم کار میکنم. اگر این طوری شد ایشان میفرماید ما نمیتونیم برای بسیط محض معنای محصلی داشته باشیم. از این توضیح امام رضوان الله تعالی علیه که همین مقدار من اینجا کافی میدونم، زهرگی اشکالی تو بیان استادون از دای فازه، چون دوستان مطالعه میکنن قطعا. امام رضوان الله تعالی علیه دقت کنید نمیخواد بگه فرق بین لا به شرطی و به شرط لای غلطه. حضرت آی فاضل وقتی میخواد این بسیط محض رو رد کنه اینو میکنه معادل اون حرف فلاسفه که به شرط لای و لا به شرطی اختلاف بین مشتق و مبدأ اینه. اون غلط نیست. امام میخواد بگه اون نمیتونه بسیط غیر قابل انحلال تفسیر بشه. ببین فرق، دقت کنید تو این نقلا. امام میخواد بگه این لا به شرطی و به شرط لایی که جل فلاسفه میگن بازگشتش به به خاطری که نقشه واقعه، و اگر کسی بخواد لا به شرطی و به شرط لایی را بفرمایید به معنای بسیط غیر قابل انحلال بگیره اشتباه کرده. فتبین و تحصل، محقق خراسانی درست تو دوتا مقام حرف زده. تو تنبیه اول مشتق بساطت رو کرده بسیط قابل انحلال، تو تنبیه دوم مشتق گفته فرق بین مشتق و مبدأ در لا به شرطی و به شرط چی لائیه. با این توضیح حضرت امام باز انصافا یه برجستگی برای آخوند درست میشه، که آخوند خراسانی هم حرفش تو تنبیه اول درسته، چون تو تنبیه اول گفته مراد از بساطت بساطت تصوری قابل انحلال به تأمل عقلیه. بعد تو حرف دوم گفته، تو تنبیه دوم گفته فرق بین مشتق و مبدأ فرق بینه و بین اینا منافاتی نیست. با توضیح حضرت امام که لا به شرطی و به شرط لایی برگرده به نقشه واقع و بگیم هیئت مفید معناست و اینطوری. اگر این مطالب درست در بیاد و که انه محقق خویی رضوان الله تعالی علیه دو تا حرف بخواد بزنه، یه حرفش اینه که آخوند ترکیب تفسیری رو بذار کنار، بعد بگه آخوند بین حرف اوله تو تنبیه اول که بساطت اینه و بین حرف دومه که فرق بین مشتق و مبدأ در لا به شرطی و بگو به شرط لائیه یه منافاتی وجود داره. با این توضیحاتی که حضرت امام دادن معلوم میشه که بین این دوتا حرف منافاتی نیست. اگر اینا صاف در بیاد به حسب ثبوت، امام رضوان الله تعالی علیه میخواد بگه تو این فضا ما میتونیم بگیم اعم جامعه نداره. به اون خروج الخروج من العدم الالوجود نمیتونه جامعه باشه. چرا؟ من اجازه میخوام اینو توضیح بدم، چون یه بار توضیحش دادم قبلا، شرحشو الان دو جلسه از توضیح میدیم، یه بار کلیاتشو گفتم، الان دیگه مهیای تفصیلشیم که تمام بشه دیگه. ما فردا شب هم خدمتون نیستیم، فردا شب ما توفیق خدمتگذاری نداریم جانم، بنده مسافرم یه جانم. سه شنبه شب ان شاء الله بر خدمتتونیم. سه شنبه شب جا اگه خاصی تعطیلم باشم بعد ده اجازه بدید حالا ما نریم جان شما یه جای دیگه تعطیل و غیر تعطیل مطلب خودمون رو تموم بکنیم. آقا خواهش دارم، خواهش میکنم. حالا ما این بحث رو
فقط تذکر آقای نامه‌ای دارم
جانم.
جاش
جاش خواه اجازه بگیر آقا. خواه خواهش میکنم اگه میدونستیم مشکلی طوری حل میشه زودتر حلش میگردیم. خیلی خواه آقا اجازه بگیر. امام رضوان الله تعالی علیه تو این فضا میخواد بگه، امام رضوان الله تعالی علیه خلاصه فرمایششو یه بار قبلا عرض کردم تقریبا جلسه 3-4 جلسه قبل، حالا دیگه مقدماتشو توضیح دادم اصل فرمایش تلقی بشه. اینات بفرمایید. امام میخواد بفرماد قائل به اینکه مشتق حقیقت در اعم از متلبس فی الحال و من قضا نمیتونه جامع تحویل ما بده. چرا؟ چون اگر مشتق را بسیط محض میدونه، بسیط محض که اصلا جای این حرفا توش نیست، چون فرض بر این شد که بسیط محض او مفید معنا نیست، که خود آقای خویی هم اینو تسلیم شده بودم که آقا بساطت محضی که آقایون میگن فرق بین مشتق لا به شرطی و به شرط بفرما لاییه ای جامع نداره، قبول کرد. ایشون میگه بسیط محض بود. امام میفرما اگر بسیط محض رو گذاشتیم کنار، یا جا مشتق ما مرکب تفصیلیه، یا مشتق ما بسیط منحل الی المرکبه، بسیط منحل الی المرکب به حسب واقع فقط قابلیت ماضی درش وجود داره، چون تحقق ربط اقتضاء زمان گذشته رو داره و عنوان خروج الخروج من العدم الى الوجود نمیتونه به حسب واقع، نمیتونه به حسب واقع اجازه حالت بیست تا اقلا میرسیم، نمیتونه به حسب واقع حال و گذشته را بگیره. این تو فضا کدوم فضا داریم صحبت میکنیم آقا؟ تو فضای بسیط منحل علل مرکب. چرا؟ ببینید ایشون میگه چرا؟ ایشون میگه چون ما قبول کردیم که مشتق ما، خواهش دارم ببینید، قبول کردیم که مشتق ما هیئتش مفید معنایی است از نقشه واقع. اگر قبول کردیم که در بسیط منحل علل مرکب در مقابل بسیط محض داریم از یک ثبوت واقعی با هیئت گزارش میدیم، این فقط ماضی. همینجا ما اشکال کردیم به صاحب المحصول، گفتیم شما که با استاد حضرت امام حرکت کردی و گفتی بسیط محض منتفیه و بسیط منحل الی المرکب مبناست، معناش اینه که برای هیئت معنا قائلی، معنای هیئت رو کردی نقشه واقع. نقشه واقع یعنی وجود نسبت خارجی، وجود نسبت خارجی یعنی ماضی. امام رضوان الله تعالی میگه بله یه راه دارید، بیایید به این خروج من العدم الی الوجود یه قیدی اضافه کنید. خواهش دارم ببینید، یه قیدی اضافه کنید که در حد بسیط منحل علل واقع که نقشه واقع خارجیست نباشه. میگه اشکال نداره این کارو بکنی، ولی این معناش ترکیب تفصیلی. این دیگه از بسیط منحل خارجش کردی. این سازمان فرمایششون اینه، میگه خواهش میکنم اگر بعد این ترکیب تفصیلی رو تبادل رد میکنه، ایشون میگه آقا شما تکلیف ما رو روشن کن. امام میخواد بگه فرمایش ایشون رو بعد بحث کنیم با هم، اگه شما ثبوتش رو طور دیگه میتونید تصدیق کنید. امام میخواد بفرماد ببینید اگر شما با بسیط محض کار کردید که خودتون قائلید راه ندارید برام اعم از متلبس و منقضی، بعد بیاید بگید اعم از متلبس و منقضی در منقضی درسته، در آینده مجازه. اینا همه ترکیبیه، این با بسیط مز اصلا جور در نمی. خودتونم قبول داری جامعه را پیدا نمیکن. در بسیط منحل علل مرکب اگر خواستید کار کنید، بسیط منحل علل مرکب قبول کردید که هیئت نقشه واقعه، هیئتی که نقشه واقعه تو واقع ماضیه. تمام. اگر بخواهید به بسیط منحل علل مرکب به حسب این که هیئت نقشه واقعه یه قید اضافه کنید، بکنید، شما میتونید تو عالم اعتبار و قرار داد از اضافه، اما این معناش ترکیب تفصیلی. خودتون اگر قبول کردید که ترکیب تفصیلی راه نداره، یعنی قائل نداره، که آقای خویم قبول داره ترکیب تفصیلی رو بذارید کنار، اگر خودتون قبول کردید که ترکیب تفصیلی راه نداره، جامعتون منتفیه. بعد یه جمله اضافه قشنگی داره، این جمله رو یادش بگیرید. ایشون میفرماد ترکیب تفصیلی یه دفعه میگیم تبادرن قائل نداره، یه دفعه یه اشکال دیگه هم داره، میشه اشتراک لفظی به وضع واحد. خیلی بازی حرف از اون حرفای قشنگی. امام میخواد بگه ببین ترکیب تفصیلی بازگشتش وقتی جامع در کار نیست اشتراک لفظی به وضع واحده، که انه دارید میگید این هیئته توش پنج کلمه با پنج معنا وجود داره. چون اگه جامع بود خب میشد بسیط منحل علل مرکب. خواهش میکنم دقت کنید، خیلی حرف فنیه. ایشون میگه یا بسیط منحل علل مرکبه میشه نقشه واقع ماضی، یا ترکیب تفصیلیه. ترکیب تفصیلی اشتراک به وضع واحده. میگه اختیار بفرمایید تا ما حرف بزنیم با تو. اگر امر وحدانی دارید که او وحدانیه، لفظ و هیئت برای وحدانی وضع کردید که هیچ. اگر پنج تیکه داره، این پنج میشه همون وحدانی دیگه، انتزاعی دیگه، فلسفه بلدیم دیگه. اگر گفتید هیچ، ببین را بسته اصلا فرار هم نداره آقای میلانی، تکلیف روشن کن. ایشون میفرماد یا امر وحدانی داری، این وحدانی میشه بسیط منحل علل مرکب. چشم، بسیط منحل علل مرکب فرع واقعه. اگر واقع قابلیتش در فقط ماضی بود گیر میکنی. اگر بخوای یه قیدی بهش اضافه کنی، بگه اعتبار قرارداد چه اشکال داره، اضافه کن میشه مرکب. حالا این فرمایشات آیه امام سر جاش. امام اون موقع روبروی امام آقای خویه، ما حرفمون با صادق المحصول فقط یه تیکه بود، گفتیم آقا جان شما اومدی با استادت، چون آیه صادق المحصول در این کتابی که دست منه در ذیل دعوای ثانی محقق ناینی، نگاه کنید، میخواد اشکال کنه به حرف ناینی و استادش امام. لا یخفا وجود الجامع وجود الجامع الانتزاعی البسیط المنحل الى المرکب. میخواد بگه نه ما میتونیم یه جامع انتزاعی بسیط منحل الى المرکب درست کنیم. چطوری میخواد درست کنی؟ یعنی اگر با استادت اومدی تا اینجا که گفتی من بسیط محض ندارم، چرا ندارم؟ چون باید نقشه واقع داشته باشم. حرف اون مبناش اینه، یا ردش کن بگو اصلا ما قبول ندارم. اگر قبول کردی بسیط منحل علل مرکب داری، باید واقع را بده. اگه واقع را بده، امام بهت گیر داده، میگه این حرف خروج من عدم علل وجود فقط ماضیش میکنه، بهش قید اضافه کنی میشه مرکب تفصیلی. مرکب تفصیلی بدون جامع میشه مشترک لفظی به وضع واحد. سابقا محصول ما اشکال اصلیمون به ایشون اینه، اینم تمام. کما این که اشکالی که به استاد بزرگوارمون هست آقای فاضل داشتیم اینه، امام میفرماد اگر کسی حرف ما رو درست تلقی کنه، دیگه فرق نمی کنه بگه ذات داخله. خواهش میکنم دقت کنی، ذات داخله یا خارجه، مبدأ داخله یا خارجه، مبدأ داخله یا زمان هست یا نیست. چون تو همه اینها شما باید سوال کنید، یا مرکبه یا ترکیبه تفصیلی بدون جامعه میشه مشترک لفظی به وضع واحد، یا بسیط منحل علل مرکبه فرع صلاحیت واقع. امام رضوان الله تعالی علیه میخواد بگه هیچ فرقی نمی کنه. لذا ما میخوایم به استاد بزرگوار طلعه فاضل بگیم آقا شما اگه با امام میخوای حرف بزنی دیگه نگو که این حرف متوقف بر خروج زمان از مدارید مدلول مشتد. تمام شد این مطلب؟ آخرین مطلب رو بگم که دیگه بس تمام بشه، یعنی ادله ما در باب قول مختارمون تمام. یه جمله هم عرض کنیم، صاحب المحصول عرض کردیم، ما چند تا دلیل برای قول مختارمون رو بردیم برگردیم، یک تبادل، دو صحت سلب که حالا علاوه اختلاف با تفصیلاتی که دادیم حتما رفقا استفاده میکنن از نواراش، سه تضاد مشتقات به واسطه ارتکاز، معنای ارتکازیشون. خب این سه تا کنار، بعدم یه بحثای اضافه یه چهار و پنجی هم داشت، بحث صحت حمل و عدم صحت حمل و بقیه مطالب. صاحب المحصول عرض کردیم، گفته من یه دلیل جدیدی دارم، خواهش میکنم این دلیل مقدمه بر تبادله که توضیح دادیم، گفته از حل و طرقه. دلیل صاحب المحصول چیه عنایت کنیم؟ یه اشاره قبلا بهش کردم که این بحث تمام بشه دیگه، ما سه‌شنبه شب اگر انشاءالله توفیق خدمت گذاری بود بحث رو ادامه بدیم بر نگردیم اینجا. ایشون گفته که آقایون هی میان دنبال تبادل تبادل تبادل، چرا با تبادل کار میکنن؟ شما تو مشتق مبنا رو گذاشتید ذات متلبس، بعد گفتید این ذات متلبس به مبدع به انواع نسب یا صدوریه یا حلولیه یا وقوعیه، نسب مختلفی که تو مشتق بحث کردید. شما اصلا درید سراغ ذات، بگید تو مشتق مبدع رکنه. چون تو مشتق مبدع رکنه دیگه شما نیاز به تبادر نداری، صاحب المحصول میفهمه. و صرفیون خلاصه تحویل و تحول مبادی را در مشتقات به انواع تلونات و نسب بررسی میکنن، نه چی رو؟ ذات را. میگه برو با مبدع کار کن. میگیم آمن نا و سلم. اما آقا من اگه با مبدع کار کردم باز مشتق بسیطه یا مرکبه؟ تکلیف رو روشن کنیم. اگر مشتق بسیط محضه میشه مبدع آقای خوبی که تو قبولش نداری. اگر مشتق بسیط منحله، آقا اگر مشتق بسیط منحله، خیلی خوب میشه نسبت. خود شما تو رد حرف نائینی و رد حرف امام گفتی نسبت مطلق نسبت و صرف نسبت اعم از متلبس فلحال و منقضیه. اجازه بدید داره بگید توضیح بدید. آقا خواهش، ایشان الان تو هم بحثی که کردین اشکال گره به نائینی، اشکال گره به امام، به تبع آقای خویی. گفت آقا کی گفته جامع بین وجود و عدمه؟ جامع صرف الوجوده، یادتونه صرف الوجود، صرف الوجود جامع. میگم خیلی خوب، صرف الوجود میدین یعنی چی؟ صرف الوجود یعنی تو میتونی بین متلبس فی الحال و منقضا یه صرف الوجودی رو، ما قبول نکردیم اشکالا رد کردیم، اما شما درست کردیم. میگم خیلی خوب، اگه جامعت صرف و نسبه مبدعه از توش متلبس فی الحال در نمیاد. تو بگو مبدع و نسبت، میگیم چشم، کدوم نسبت؟ صرف وجود نسبت بر اساس اشکالی که شما کردید به نائینی و امام. اگه صرف وجود نسبت مطرحه، صرف وجود نسبت فرض بر اینه که هر دو رو میگیره، اگر اشکال تو پس میگیری خیلی خوب، پس معلوم میشه آقا جان، معلوم میشه. یه بار دیگه میگی، یه بار دیگه میگی، محقق صاحب المحصول فرموده دلیل من برای اثبات قول مختارم تبادر نیست، از حل و طرق راه اثبات من اینه که بگم رکن رکین در مشتق مبدع نزاد، و اگر رکن رکین در مشتق مبدع شد چاره ای ندارم الا به این که بگم مشتق حقیقت در متلبس فلحال. حالا ما همین بحث کردیم تو زیل حرفای نائینی بحث کردیم، فکر کنم یکی جلسه ای تشریف نداشتید، این بحث اونجا مطرحه که ما در تحلیل مشتق رکنیت رو به مبدع بدیم یا به ذات.
ایشون که الان میخواد بگه اگر کسی رکن مشتق رو مبدا قرار داد، دیگه هر جا مبدا هست مسئله درسته. ما سوال میکنیم ایشون، میگیم وقتی شما میگید مشتق رکنش مبداه، مبدا رو با بسیط محض معنا میکنید، حق دارید، یا مبدا رو با بسیط منحل الی المرکب معنا میکنید. اگر مبدا رو با بسیط منحل الی المرکب معنا کردید، مبدا و نسبت میاد. وقتی مبدا و نسبت اومد، اون موقع صرف و نسبه رو میخواد. تو خودت به نائینی و امام اشکال کردی که اعمی هم میتونه صرف و نسبه بگه. اگر دیگه دلیل اینه دیگه، اگر من با صرف و نسبه کار کردم، دیگه صرف و نسبه، صرف و وجود، صرف و انتصاب، اعم از بفرمایید اعم از متلبس و منقضیه. اگر صرف و نسبه اعم شد، همطور که ایشون اشکال کرده، گفت اماما، به امام و نائینی اشکال کرد، گفت در بسیط منحل الان مرکب به تأمل العقلی من نسبت دارم، ولی نسبت ذات با عدم و وجود ندارم، نسبت ذات با صرف الوجود دارم، که صرف الوجود در متلبس منقضی وجود داره، در متلبس فلحال هم وجود داره، که ما توضیحشو دادیم. میگیم خیلی خوب، اگر شما مبدا و نسبت میگی، این نسبتی که داری میگی قبول داری میتونه صرف الوجود باشه؟ باشه. اگر من قبول کردم از تو که مشتق هیئتش یعنی مبدا و نسبت، یعنی بسیط منحل، کدوم نسبت؟ همون باقی که یجور در جواب به نائینی و امام، اون با دوباره یجور فی جوابک، یجور رو فی جوابک به این که آقا چی؟ نسبت اهمه. اگه نسبت اهم شد میشه اول کلا،
به نوعی بازگشت به کلام
مرحوم نائینی، با شو اشکال کردید به این کلام. لذا ما میخوایم بگیم آقا مبنا را نبرید سر ذات و نسبت یا مبدا و نسبت. مبنا اینه، اگر شما قبول کردید که بسیط محض غلطه، یک، ترکیب تفصیلی غلطه، دو، بسیط منحل الی المرکب مرآت واقع، سه، واقع درش نسبت اعم وجود نداره، چون قول با حق با چیزه، حق با شماست که بگید. این دیگه چه فرق میکنه در مشتق مبدع روکن باشه یا ذات روکن باشه؟ هیچ فرقی نداره. اگر اینطوری بشه شما راه ندارید، شما نمیتونید اونجا به نائینی و امام اشکال کنید که آقا ما تعبیر ایشون خیلی تعبیر جالبیست که دیگه من آقا آدرس دادم که دوستان بخونن، اون وقتی که قول نائینی رو توضیح میدادیم و قول ایشون رو توضیح دادیم، گفتیم شرحش برای پایان بحث، الحمدلله به پایانش رسید. ایشون اونجا قشنگ اشکال کرد، به اشکالی گرفت، اشکال مفصلی گرفته امام و محقق نائینی، گفت بابا من از ذات المنتسب الیها المبدا دارم، صرف الانتصاب کافیه. در مبدا من اینطوره، در مبدا صرف وجود نسبت کفایت میکنه، صرفی که هم میتواند بله در متلبس فلحال باشد هم در منقضا، چه فرقی میکنه؟ خب ردش کردن ها، قبولش ندارن. ایشون هم خودشون در ذیل اشکال خوندی بنا اشکال، ایشون ذیل اشکال، ایشون خیلی قشنگ حرف استادشون امامو نقل میکنن، بر در ذیل اشکال به عدم وجود جامعه، که بل اول و غیر معقول لعدم وجود جامعه این بسیط یتکفل افهام کل المعنیه و اخراج المتلبس فی ما بعد و جامع البسیط المنحل غیر متصور از لابد ان ينتزع من الواقع و الانتزاع فرع صلاحیت الواقع. بعد میخواد اینو جواب بدن که صلاحیت واقع برمیگرده به صرف الوجود، که ما عرض کردیم از نظر امام صرف الوجود صلاحیت واقع رو برای حال درست نمی کنه، صرف الوجود صلاحیت واقع رو برای ماضی درست میکنه. قید اضافه کنیم میشه ترکیب تفصیلی. بنا همین حرفی که ایشون زد، ما به این حرف خودش میخوام درباره رکنیت مبدع عرض کنیم، بگیم مبدع رکن آمنا و سلم. و بهترین توضیح در این رابطه فرمایش استاد عظیم و شأن ما مرحوم فاضله، که اگر کسی دنبال بسیط منحل بود میتونه بسیط منحل را منحلش کنه به ذات، نسبت و مبدع، یا مبدع و نسبت بگه ذات خارجه که در ذیل فرمایش نائمی بود، چه بگیم مبدع و نسبت، چه بگیم مبدع نسبت و ذات. اگر صرف الوجود رو در نسبت کافی دونستیم مشکل سر جاشه، و اگر صرف الوجود کافی نبود برمیگرده به انکار جامع. باید بگیم اعمی جامع ندارد، چون صرف الوجود یا خروج الخروج من العدم الى الوجود جامع بین حال و گذشته نیست، مگر به اضافه کردن قیدی که اون قید اگر اضافه شد بسیط منحل تبدیل به ترکیب تفصیلی میشه، ترکیب تفصیلی قائل ندارد یک اشتراک به وضع واحده با فقدان جامع وحدانی. دو صلی الله علی محمد و آل محمد. بحث ما انشالله یه مرور مختصری سر ادله امام رضوان الله تعالی علیه با این توضیحاتی که داد که ما قبول کردیم به محقق نائینی، بحث اعم منتفی شد. یه مروری ما سر این فرمایش میکنیم، چون بحث بساطت تقریبا تمام شده، به نظر من بحث مشتق رو همینجا تمامش میکنیم. یعنی دیگه ما همین مقدار از مسئله بساطت را در بحث اصولی کافی میدونیم، چون بعضی از آقایون این تنبیهات اصلا ورود نمیکنن. منم بخوام ورود تفصیلی کنم همش میشه فلسفی. امامو گفتم دیگه، ادامه مباحث امام بگم. باشه یه جلسه هم ایشالا میان بقیه چشم. اگر اجماع کردید که بیان حضرت امام، من به نظرم با این مقدماتی که من درباره بساطت و ترکب و انواع بساطت گفتم، ثبوت و اثبات و تبادر رو هم وارد کردم، بس جمع ما ادله اعمیا را، چون بالاخره ادله اعمیا بحث اصولی ماست، حالا که نشون دادیم اینا جامع ندارن، من حرفشون رد شد به طور کلی. ادله اعمیا را بگیم انشاءالله بریم. یه سلامات دیگه خط بفرمایید.
مشتک و مبدع بدون علل بساطه
سلام علیکم یا الله الله بالخير یا الله حالتون چطور آقا؟ طيب الله خسته نباشید، خیلی خوش اومدید. الان هستم خدمتتون، بعد یه ساعت درسی الان یه نیم ساعت دیگه ما در خدمت، الان هستم خدمت، یه چای گرده چند دقیقه در خدمت.
مختار ما الان
چطور جان؟
مختار ما الان از کجا میاد؟ بحث بساطت کجاست؟ از مختار ما
خارج چه اتحاد باشی یا نه، هویت تابع اون نیست.
حالا تا درسمون رو بخونیم الان.
آقا داخل هویت ما فرمودید که جمله ها میتونن واقع نما هم نباشن، اونجایی که ما در خارج اتحاد هم داریم.
نه این مبنا رو ایشون مشخص میگفت بسیطه،
من فهمیدم بعضی اون حتما باید خارج از خارج باشه. نه
ایشون ملفق بود، ببین ملفق بود، آمد گفت بسیطه منحل، نه نه
از خارج باشه،
نه ایشون
بله بعض اونجا اینجور نه
ثبوتش بود، نه 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 تو بعض اون نمیگید
الان همیشه تابع
ثبوت بود. الان خود دلیل ملفقه، ایشون داره میگه شما اگر خواستید واقع اون نگید اشکال نداره، با هیئت نمیگید، هیئت که حاکی از هویت واقعی بود، شما یک کلمه باید بهش اضافه کنید میشه بعد ترکیب تفصیلی. ترکیب تفصیلی اشکالش اشتراک لفظیه در واقع. ببین یه بخشش اون یه بخشش این داره دوتا رو با هم میگه،
ولی حتما باید اینجا صورت گرفته
بله.
باشه، وگرنه باید توادر اجازه
نمیده. یه اگر تو با تبادر کار کردی گفتید با بسیط منحل رو قبول داری و ترکیب تفصیلی در کار نیست، اینو با تبادر داره بگیره.
حتما شده برای بدیت با میشه
آجا آجا نشون به
حالت شریعه
اگه نشده دیگه
کجا خواهد این مباحث فلسفی
اینجا تموم کرده بس.
نه این درباره اینجا امام بحث کرده، لابد للقائل بالوضع اما اینجا امام بحث کرده.
ما برای توضیح ها هم که گفتید حاجا
نه اعمیا رو نگفتیم، اونجا اعم نگفتیم، این بقیه رو گفتیم. ببینید
بابا